أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره صبر بر مصیبت بود. طبق روال جلسه‌مون چند روایت رو در این باره خدمتون عرض می‌کنیم. حدیث اول از امیرالمومنین علیه السلام هست، می‌فرماید که جزع آکه فی مصیبت صدیقک احسن من صبرک و صبرک فی مصیبتک احسن من جزائک. فرماید که بیتابی تو در مصیبت برادرت بهتر از صبر هست، صبر کردنت هست. یعنی اگر یه عزیزی از عزیزان شما، حالا برادرت فرق میکنه، خواهرت، هر کس، یه دوستت دچار مشکلی میشه، بی‌طاقتی تو، بی‌صبری تو، نشون دادن بی‌صبری، نشون دادن ناراحت شدن، نشون دادن اینکه مشکل تو برای من مهمه و تلاش کردن، دوندگی کردن، میگه این بی‌صبری خوبه، این بی‌تابی خوب هست، تا اینکه صبر کنی، تو هم بخوای صبر کنی، چون صبر برای اون خوبه. ولی تو باید چیکار کنی؟ تو باید تلاش تو بکنی که مشکل اونو حل بکنی و تا میتونی از خودت نشاط و فعالیت نشون بدی، تحرک نشون بدی تا بخوای مشکل اونو چیکار کنی؟ حل کنی. میگه این جزع و بیتابی خوبه، این جزع کردن خوب هستش تو مصیبت کسی. خب حالا هر مصیبتی فرق نمیکنه، وقتی که یه مصیبتی به سراغ کسی میاد، خوب است انسان از خودش دلنگرانی و احساسات به خرج بده. نگی که خب چون خدا راضیه ما صبر بکنیم، چون خدا گفته جزع فزع نکنید، پس ما همینجوری خیلی سرد و یخ برخورد بکنیم با مصیبت دوستمون و برادرمون. نه، اونجایی که گفتن شما جزع فزع نکنید و قصه نخورید و بیتابی نکنید و تنبلی نکنید و شکایت نکنید، مربوط به کدوم مصیبته؟ مصیبته که مال خودمونه. اما در مورد مشکلات دیگران، انسان فقط صبر کردن کار خوبی نیست، باید از خودش تلاش نشون بده. حالا دلداری دادن کار خوبیه، انسان دلداری بده به طرف مقابل، ولی نسبت به مشکلی هم که در طرف مقابل ایجاد شده، باید تلاش بکنه که حل کنیم. حتی در روایت داریم از نظر روانی انقدر این قضیه مهمه که میگن اگه حتی کاری هم دستت بر نمیاد، وقتی یک کسی از برادر دینی دچار مشکل هست، حتی اگه کاری هم ازت بر نمیاد، حداقل کاری که میتونی کنی این هستش که همراهش باشی، همراهی کن باهاش، جایی میخواد بره، کاری میخواد بکنه، یه موقع میبینی مشکلی داره که نیاز هست و پیشش باشی. ها، گاهی وقتا یه سختی داره که چه بسا اگر تو امشب ترکش بکنی بهش خیلی سخت بگذره، یا تصمیمای بدی بگیره، یا حالش بد شه، یا اتفاقی برش بیفته، خطری برش داشته باشه، خب این همراهی خوبه انسان نسبت به برادرش، خواهرش داشته باشه، تا اونجایی که شرع مقدس اجازه میده و امکانش هست، با رعایت مسائل و موازین خوب استش انسان این همراهی رو داشته باشه. بعد نقطه مقابل میفهمد که و صبر و کفی مصیبتک، صبر تو در مصیبت خودت احسن و من جزائک، بهتر از بیتابی کردن و جزع کردن است. پس یادم نره دستور عمل چی شد؟ در مصیبت دیگران بیتابی بهتر از صبره، ولی در مصیبت خودمون صبر بهتر از بیتابی هستش. خب یه صلوات هدیه به محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب روایت بعدی از حضرت کاظم علیه السلام هست، می فهمد که المصیبت للصابر واحدتون وللجائزه اسنان. مصیبت برای کسی که صبر میکنه یه مصیبته، کسی صبور هست، اما برای کسی که بیتابی میکنه مصیبت دو برابر میشه. یعنی این حالت روانی بیتابی خودش یه فشار اضافه برای انسان میاره. هفته گذشته عرض کردم بیشتر فشار مصیبت در کجا به انسان میاد؟ در ذهن انسان، در وهم انسان. وقتی کسی قرار بیتابی کنه و یه مسئله رو هی بپردازه بهش و نسبت به عمق گرفتاری که داره، مشکلاتی که داره فکر بکنه، این هر بار و هر لحظه مصیبت رو در ذهن و دل خودش زنده نگه میداره. هر بار و هر لحظه مصیبت رو تو دل خودش زنده میکنه و متولدش میکنه، به وجودش میاره. در موردش قوه خیال اینجوری هست، قویه که مصیبت رو تولید میکنه، حتی مصیبت هایی که اتفاق نیفته این کارو میکنه که شخص ناراحت بشه. ما در حمله شیطان اینو داریم دیگه، در حمله از جلو یکی از کارهایی که شیطان میکنه این هستش که تصویر انواع گرفتاری ها رو تو ذهن انسان ایجاد میکنه. گاهی وقتا یه نفر رو برای مصیبتی که اتفاق نیفتاده بارها باهاش شکنجه میکنه. یعنی این هر روز صبح فکر میکنه که الان پدرش، مادرش، زنش، بچهش داره میره بیرون، این تصادف میکنه، مریض میشه، بر نمیگرده. این هر بار تو ذهنش زنده میشه، هر بارم قصتشو میخوره. گاهی وقتا این یواش یواش به قدری افراطی میشه که دیگه به صورت یه بیماری ثابت و جنون در میاد اصلا، در حالی که هیچ اتفاقی در خارج نیفتاده، ولی این کارو میکنه شیطان. توهم قضیه خیلی زیاد اذیت میکنه، یعنی مصیبتو چند برابر میکنه. پس یادمون باشه این توهم در واقع همه مصیبت ها ممکن اتفاق، اگه اینجوری بشه چی میشه؟ اگه فلان اتفاق بیفته چی میشه؟ نکنه اینجوری بشه؟ یک سره اینو تو ذهن میاره و هر باری که تو یه وجود ذهنی، وجود ذهنی هم وجود حقیقیه، یه وجود چون منشأ اثره، یه وجود ذهنی حقیقی به ما میده از اون مصیبت و ما هر بار براش قصه میخوریم. یه موقع یکی به خودش میاد میبینه که ساعتها از وقتش، ذهنش تلف شده سر مصیبتی که هرگز اتفاق نیفتاده یا اتفاقم نمیفته. اینجوریست. مثل بعضی ها که آدم های عصبی هستن، یه موقعی به خودشون میبینن که تو خواب یا تو لحظات دیگه ای هست بیداری، ساعتها دارن با یه شخص وهمی درگیر هستن، کتککاری میکنن، همدیگر رو میزنن، دادگاه میرن، نمیدونم با کسای دیگه، با یه دوستی، با یه آشنای غریبه ای. تو ذهن خودش شیطان براش یه دشمنی را میندازه، میگه اصلا من الان میرم فلان جا، اون اینجوری جواب میده، منم اینجوری میگم، بعد خلاصه اینجوری میشه، اون میزنه، من میزنم، خلاصه سر از اینجا در میاره. میگه چند بار کش طرفو، اصلا چند بار طرفو میکشه، زنده میکنه، دوباره میکشدش. این تو ذهن خیاله و اینا آثار بسیار بدی تو تاریکی دل انسان، قساوت قلب انسان، از بین رفتن نشاط عبادی انسان، نشاط معنوی انسان، تراوت انسان، همه رو اثر بدی داره، خراب میکنه. بنابراین این دقت بکنیم که دوچار تخیل نشیم. جاز یعنی کسی که بیتابی میکنه، این دو بار مصیبت رو باید تکرار بشه براش. چرا؟ چون یه بار که اصل مصیبت اومده، خب یه بار این موقع اصل مصیبت میاد، میگه حالا مصیبت اومد، من صبر میکنم دیگه، پاداشش رو خدا میگیرم. چرا روش های برخورده بهتر رو شاید توضیح میدیم تو همین جلسه. ولی یه موقع است نه، یه مشکلی برایش پیش اومده، این تو ذهنش هی میگه وای چی شد، چرا اینجوری شد، نمیدونم تقصیر کی بود، تقصیر من بود، تقصیر فلانی بود، اکاش نمیشد. همینجوری دائم هی تو این ذهن نسبت به این مصیبتی اتفاق افتاده رژه میره ذهنش، اکثر همینجوری میگه تا این دوباره هم مصیبت زنده میشه و انگار که چند بار و لحظه به لحظه چی میشه؟ تکرار میشه براش. در حمله از عقب هم همینطوره، این حمله از جلوه. در حمله از جلو مصیبت رو برات درست میکنه، یعنی میگه اگه بشه چیکار میکنی. در حمله از عقب شکستایی که اتفاق افتاده اون رو زندش میکنه، میگه آره یه صحنه بدی برای من اتفاق افتاد، یه صحنه ناجوری اتفاق افتاد، هر وقت یادش میفتم ها اینجوری میگه، میگه هر وقت یادش میفتم کلی غصه میخورم، کلی گریه میکنم. این حمله از عقبه. پس در حمله از جلو مصیبتی که به وجود نیامده رو برات ایجاد میکنه در خیال و وهمت، در حمله از عقب مشکلی که قبلا اتفاق افتاده، خاطره بدی که قبلا اتفاق افتاده، شکستی که اتفاق افتاده، کدورتی که پیش اومده رو زندش میکنه، میاره تو حال خودت، هم حال تو خراب میکنه و هم چون تو حال تو باش درگیر میشی در واقع آینده رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه و وقت زیادی از ذهن شما، از شما و فضای زیادی از ذهنتون رو میگیره، استعداد شما رو تلف میکنه. رفتی امتحان بخونی، الان شب امتحانه، شب کنکوره یا کار جدی تری داری، چشم دو کتاب همینجوری در ولی میبینی که ساعتها مشغول چی هستی؟ مشغول درگیری با گذشته یا دلشوره. برای چی؟ دلشوره برای آینده. یه توجه کنید. پس به هیچ وجه نه در حمله از جلو اجازه بدید که هی برداشت منفی از آینده بکنید، برداشت تلخ بکنید، و نه در حمله از عقب اجازه بدید خاطراتتون رو زنده بکنه و خاطرات بد و تلخ رو بیاره بهش. مطلقا به گذشته فکر نکنید. یکی از راه‌های مهم این که انسان به خودش تسلط پیدا بکنه این استش که هر وقت از گذشته چیزی اومد ردش بکنه و اصلا روش تمرکز نگیره. و الا اگر شما نتونید نسبت به گذشته همچین حسی داشته باشید و هی یک سر اینو زندش بکنی، دیگه آدم خودت نیستی، به هیچ وجه تسلط بر خودت نداری، یعنی دائما مثل یک گوی در دست شیطان هستی که هر طرف بخواد تو رو چیکار میکنه؟ میکشده. یه بار تو گذشته، یه بار تو آینده. خیلی حواسمون باید جمع باشه که اسباب بازی او نشیم، گذشته و آینده خیلی برامون دلشوره ایجاد نکنه. خب پس واضح شد که چرا حضرت امام کاظم علیه السلام میفرماید که آدم بیتاب دو برابر سختی میکشه تا آدمی که صابر هستش. خب به روح مطهر امام کاظم هم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست، فوق العاده این روایت شیرین و آموزنده است. خواهش میکنم دقت بکنن عزیزانی که مینویسن، کامل بنویسن، اونهایی هم که دقت میکنن خوب دقت بکنن ببینن چی میگه حضرت. حضرت میفرماید که لا تعدن مصیبتا اعطیت علیها الصبر و استوجبت علیها من الله ثوابا بمصیبته، انما المصیبت ان یحرم صاحبها اجرها و ثوابها اذا لم یصبر عند نزولها. فهمات هرگز مصیبتی رو که در مقابل اون پاداش و ثواب از طرف خدا به تو میرسه مصیبت ندون، چون شما یه سختی متحمل شدی، در ازای این سختی چند برابر به تو اجر و ثواب و پاداش میرسه. یادتون نره. یه فرمولی هست که این فرمول خیلی مهمه، من خدمت شما عرض کنم، اول اون رو یاد بگیرید، اگه میخواد بنویسیدم بنویسید. المصاب 5 تا کلمه است، میتونید بنویسید یا حفظش بکنید. میفهمات که المصائب، دقت کنید از امیرالمومنین علیه السلام هست، المصائب بسویته مقسومتون بین البریه، المصیبتو بسویته مقسومتون بین البریه. میفهمات که مصیبت ها یکسان میان مردم تقسیم شده، یعنی همه مردم مصیبت هاشون مساویه از نظر حجم مصیبت، کیفیتش نه، نوعش نه، از نظر حجم مصیبت حجمش مساویه. حالا بعضیا این مصیبت رو میذارن تو دنیا تحمل میکنن، بعضیا ذخیره میکنن برای کجا؟ برای آخرت، یعنی ما به ازا و معادل آخرتیشو دریافت میکنن. خب معلومه ما به ازا و معادل آخرتیه، 5 دقیقه مصیبت اینجا ممکنه چند هزار سال مصیبت آخرت باشه. لذا کسی اینجا سختی دید، اینجا برای سختی پیش اومد، این خیلی قشنگه، خیلی خوبه. برای چی؟ برای که معنای این سختی این هستش که تو اول از این گناهات داره آمرزیده میشه، کفاره گناهان تو هستش، هر سختی فرق نمیکنه. ثانیاً نشون دهنده هستش که داری اجر و ثواب میبری و درجات تو دو بالا میره. بنابراین نمیتونی بی ادبیه، بی انصافیه که انسان چکار کنه؟ مصیبتی که بهش رسیده این همه آثار داره رو در واقع چی بدونه؟ چی بدونه؟ مصیبت بدونه. حق نداره این کارو بکنه. نهی میکنه حضرت، میگه لا تعدن مصیبتا اعتیت علیها الصبر و استوجبت علیها من الله ثوابا به مصیبت. مصیبتی رو که در مقابل اون بهت صبر داده شده و در مقابل اون صبرت هم پاداش داده شده، اینو هیچ وقت مصیبت ندون. حالا مصیبت چیه؟ اینو دقت کنید، خواهش میکنم، این خیلی مهمه. میخواد تعریف مصیبت حقیقی رو حضرت بکنه. یکی از مصادیق مهم مصیبت حقیقی، آقا مصیبت چیه؟ ما کی باید یه چیزی رو مصیبت بدونیم؟ من قبلا مصادیق مختلفی ازش گفتم، اینم یکی از اون مصادیق مهم است. امام صادق علیه السلام میفهمد، میفهمد انما مصیبه، مصیبت در حقیقت ایحرم صاحبها اجرها، این استش که صاحب مصیبت اجرشو از دست بده. این مصیبته، یعنی هم بلا سرت بیاد هم اجری، بله، هم اجری نداشته باشی. و اذا لم یصبر عند نزولها، هنگامی که صبر نمیکنه بر نزول مصیبت، هنگامی که صبر بر نزول مصیبت نمیکنه. مصیبت حقیقی اینجاست که انسان یه بلایی سرش بیاد، بیتابی کنه، جزعفزع کنه، تنبل بشه، کسل بشه، بیحال بشه، شکایت بکنه از خدا، این میشه مصیبت. یادتون باشه. چرا؟ چون آثار مصیبت که قرار بوده به نفس بیاد و در نفس کنده شدن از دنیا، قدرت روحی و سازندگی ایجاد بکنه، همه رو ما با چی از بین بردیم؟ با جزعفزع و بیتابی همه رو از بین میبریم. اینقدر بیتابی کردن زشته، اینقدر بیتابی کردن و بیصبری کردن بده که حضرت میگه مصیبت تو اون چیزی نیست که سرت اومده، بلکه مصیبت تو بیصبری توست، جزع توست، بیتابی توست. این حالت کسل و خمود شدن تو مصیبته، این غرغر کردن و شکایت تو مصیبته. برای چی؟ ایحرم صاحبها اجرها، برای که صاحب مصیبت اجرشو از دست میده. اجرها و ثوابها اذا لم یصبر عند نزولها، موقعی که نازل میشه صبر نکنه. اگر انسان موقعی که بلا نازل میشه صبر نکنه، ثوابشو از دست میده، اجرشو از دست میده، و این خود میشه چی؟ میشه مصیبت. دقت کنید، نوع نگاه خیلی فرق میکنه. نوع نگاه، یه کسی وقتی بلا سرش میاد میگه برای من یه موقعیت برای آمرزیده شدن، پاک شدن، مقبول خدا شدن و بالا رفتن پیش اومده، لذا ازش خوب استفاده میکنم، از این مشکلی که برام پیش اومده اصلا بی ارزگی نمی کنم، بی لیاقتی نمی کنم که اینو دست بدم به هیچ وجه. ولی یه موقع یه کسی هست نه، عافیت طلب، تنبل، ناز پرورده است، زود رنج، تا یه چیزی میشه تحمل هیچ نوع فشاری رو نداره، بیتابی و جزعفزع و غرغر کردن و سر و صدا را میندازه، اجرش رو از دست میده. پس در واقع مصیبت مفتی، مصیبت و بلای مفتی تحمل کرده، مثل یه بار اضافه که آدم تحمل میکنه، بعد میبینه هیچ فایده ای هم، بله، هیچ فایده ای هم نداشت. خب پس دقت کنم عزیزان، تعریفی که امام صادق از مصیبت میکنه چی هستش؟ یه صلوات به محضر مقدس امام صادق علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه، از ما نیست کسی که در مصیبت به صورت خودش لطمه بزنه، بزن تو صورت خودش. دیدی بعضی میزنن، بعضی چنگ میگیرن یا رو دستشون میزنن یا روپاشون میزنن. اون حدیث روپا رو کی خوندیم؟ هفته گذشته، جلسه گذشته، که امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو فرموده بود که من ضرب بیده علی فخذه عند المصیبه حبت اجره، هر کس که بزنه با دستش روی پاش هنگام مصیبت اجرش رو از دست داده. خب کسی که در مصیبت لطمه به صورتش بزنه از ما نیست، این یکی دیگه. چی؟ و گریبان چاک کنه، لباسش رو پاره بکنه، یقه دریک بکنه. و همانند دوران جاهلیت ناله و مویه کند، اینم بده، ناله و مویه کند. حالا بعضی جاها رسم دارن، بعضی جاها دارن. من چند روز پیش که عزیزی گفتم که اصلا توقعم نداشتم از این عزیزمون، بهش عرض کردم که شما خیلی وقت لباس سیاه تنته، برای چی؟ گفت من یکی از اقواممون فوت کرده، باید تا یه سال سیاه بپوشیم. گفتم خب آخه این چه کاریه تا یه سال سیاه بپوشیم؟ گفت آره اگه نپوشیم که تو فامیل ما این عیب محسوب میشه. یک سال سیاه پوشیم. حالا بعضی که اصلا مراسمای دیگه دارن، اصلا مراسمای مویه کردن دارن، ناله کردن دارن، اصلا میشینن اونجا مراسم میگن، خانوما جمع میشن مثلا با یه طرز خاصی در مورد اون مصیبتی که اتفاق افتاده، مصیبت مصائب دنیایی، با هم دیگه حالتهای خیلی بدی در میارن، به شکلهای خیلی غیر صحیح و غیر شرعی لطمه میزنن به صورتشون، چنگ میزنن، یقه دری میکنن، موها رو مثلا روسری هاشون رو در میارن، یه کاری با موهاشون میکنن. خب این خوب نیستش. البته توی اعراب یه رسمی هست به نام لت، میگن لت، جلسه لت، اونو برای سید الشهدا برقرار میکنن که مثلا مصائب سید الشهدا خونده میشه. خانم ها مجلس زنون است، اون عیبی نداره، برای سید الشهدا اشکالی نداره. مصیبت مصیبت دنیایی نیست، بلکه او بحث مسئله ابدیت و آخرت و بحث مصیبت عظیم و این چیزهاست. ولی نه، یه موقع مسئله دنیاییه، مسئله شخصیه، این خوب نیست اینجور کارها. حضرت میفرماید اگر کسی این کارو بکنه از ما محسوب نمیشه. از ما نیست همچین کاری، از ما نیستش. خب روایت ها هرچی داری به پایان جلسه میرسیم و هم پایان دورمون، چون ما فکر نمی کنم بیشتر از یکی دو جلسه دیگه این بحثمون طول بکشه، تمام میشه، جالبتر دارن میشن. لا ینعم بنعیم الاخره. خب به محضر پیامبر که صلوات و سلام، این حدیث از امیرالمومنین هست، به محضر امیرالمومنین به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. لا ینعم بنعیم الاخرته الا من صبر علی بلاء الدنیا. از نعمتهای آخرت برخوردار نمی شود، یعنی انسان برخوردار نمیشه، مگر کسی که صبر بر بلاء دنیا داشته باشه. اگر کسی میخواد از آخرت بهرمند بشه، تو بلاهای دنیا اون سه تا حالت رو نداشته باشه. تأکید میکنیم چیا بود سه تا حالت ها؟ کسالت و تنبلی، دیگه چی؟ بیتابی و شکایت. این حالت ها ازش تو مصیبت های دنیا اتفاق نیفته. حالا مصیبت ها رو خود حضرت هم میگه در مورد همسر، فرزند، مال، دیگه نمیدونم تو مسائل دنیایی دیگه. میگه اگر کسی نعمت آخرت رو میخواد، نباید تو مصیبت های دنیا از خودش بی صبری نشون بده، باید صبر بکنه بر مصائب دنیا، باید صبر بکنه. خب در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که عزیز من، صبر همون نعمت آخرته. تو وقتی صبر نمیکنی، نعمت رو چیکار کردی؟ از بین بردیش، نعمت رو از بین بردی. روایت بعدی فوق العاده زیباست، از امیرالمومنین علیه السلام هست و توضیح خیلی زیادی داره، نمیرسم من این رو کامل توضیح بدم براتون، ولی در موردش هر چقدر فکر بکنید و کار بکنید میارزه. حضرت علیه السلام میفرماید الصبر علی النوائب ینیل شرف المراتب. صبر بر مصائب، سختی ها، انسان رو به بلندی مراتب میرسونه، به شرف مراتب میرسونه. یعنی شما هر بار که صبر میکنید دارید اوج میگیرید و میرید بالا. دقت میکنید؟ حالا توضیح بدم. دقت کنید، یه موقع است انسان توی گناهه، آلوده توی گناهه، یعنی توی حجابهای تاریک، حجابهای ظلمانی به سر میبره. بعد از حجابهای ظلمانی حجابهای چیه؟ حجابهای نورانی هست. خب حالا شما یه موقع است گیر کرده انسان توی این لجنزار دنیا توی گناه و معصیت، وقتی یه مشکلی براش پیش میاد صبر میکنه، این ذره ذره از توی این تاریکی‌ها میاد بالا تا میرسه به چی؟ میرسه به نور، و بعد تو نورم روش میکنه میره بالا. یادتون هست مثال چی رو زدیم تو این زمینه؟ مثال گیاه رو زدیم که دانه وقتی تحت فشار قرار میگیره، زیر خاک و فشار خاک قرار میگیره، رشدش شروع میشه، ولی تا وقتی تو اون فشار نباشه رشدی نمیکنه. شرافت انسان به این هستش که تحت شرایط سخت قرار بگیره، تحت شرایط سخت، مثلا شوهرش اذیتش بکنه، زنش اذیتش بکنه، بچه کوچولو داره گریه میکنه، شب نمیذاره بخوابه، مادر شوهری، پدر شوهری، خواهر شوهری، با جناقی، نمیدونم مادر زن، پدر زن، برادر زن، بالاخره اذیتایی دارن، یه تحریکایی دارن، یه انسان اخلاقش با اینا جور در نمیاد، اختلاف سلیقه پیدا میکنه با بعضی از اعضای خانواده، یه جاهایی حرفای میشنوه که سنگینه براش، یه حرکاتی میبینه که تحملش رو نداره، اذیت میشه، این جور موارد، خیلی مصائب دیگه، حالا فشارهای دیگه. وقتی شما قرقر نمیکنی، نق نمیزنی، با شیرینی اینو تحمل میکنی، این همینجوری شما رو میکشه از توی این گناها بالا. هر بار که از این فشارا میاد بهت، حجم زیادی از گناهات پاک میشه تا جایی که دیگه گناهی برات نمیمونه، و بعد تو یواش یواش رشد چی میکنی؟ رشد در معنویت و مراتب عالی انسانی، میرید بالا، دائما میکشه شما رو بالا. برای اگر کسی واقعا رشد به سمت خداوند تبارک و تعالی رو میخواد، ترقی رو میخواد، راش این استش که مصائب رو صبر بکنه، بیتابی نکنه، کسل و تنبل نشه، بیحال نشه، انگیزه های زندگیشو از مثلا یه اتفاق میفته میگه من دیگه برای زندگی انگیزه ندارم، درس داره میخونه ها، داره درس دبیرستان میخونه، درس دانشگاه میخونه، میگه از وقتی این اتفاق برام افتاد دیگه دست و دلم به درس نمیره، اصلا وقتی میرم سر کتاب نمیتونم، یا وقتی این اتفاق افتاد غذا نمیتونه بخوره، از وقتی این اتفاق برام افتاد سر کار تمرکز ندارم، کار خونه رو درست نمیتونم انجام بدم، از وقتی این اتفاق برام افتاده چنین چنان. هر وقت حالت عادی به هم نخورد، تونستی تحملش بکنی و ادامه بدی مسیر و فعالیت عادی تو، و بدونی که چه چیز گرانبهای نصیبت شده، هرچند در ظاهر تلخه، بالاخره یه نوع فقدانه، یه نوع اذیته، هر وقت این کارت نشد بدون که داری رشد انسانی میکنی و مراتب عالی داری راه پیدا میکنی، و حیف هم هست انسان اینو از دست بده، خیلی حیفه. خیلی حرف داره این روایت ها، کاش فرصت بود یه 10 جلسه 15 جلسه راجب این بحث میکردیم، بحث خوبی داره این بحث، چون انواع مرگ ها رو باید براتون بگم، مرگ سبز و مرگ سفید و مرگ سرخ و مرگ سیاه و اینا، بحثای خوبی داره که الان نمی‌رسیم اینا رو بگم، بخوام از بحثمون خیلی دور میشیم. بالاخره این هستش انسان تحمل بکنه مصیبت ها رو، سختی ها و گرفتاری ها رو تحمل بکنه، هر چقدر تحمل شخص بیشتر میشه رشدش بالا میره. یه کسی اومد پیش پیغمبر، یه خانومی راجع به ازدواج سوال کرد، پیامبر گفت حق شوهر تو بر تو اینه، چند تا گفت، گفت چی من این کارو بکنم؟ من باید یعنی این همچی وظایفی رو دارم؟ من که شوهر نمیکنم. پیامبر گفت اختیار با خودت، میخوای شوهر کو بخوای نکن. ولی یه موقع خیلی اصلا نظر میگیرم به خاطر اینکه میگن دردسر داره، نه شوهر میکنم، میگه که ما حال حوصله نداریم. الان من عرض کردم 95% طلاق ما مال بی صبریه، که افراد واقعا حوصله ندارن همدیگه تحمل کنن، فکر نمیکنه که این مشکلی که الان براش پیش اومده از طریق همسرش یا از طریق خانواده همسرش یه اجر، یه امتحان، یه درجه است، یه بالا رفتن، زود بیتاب میشه، تنها کاری که میکنه زود میخواد بره قیچی بکنه و همین 2 بیشتر یا 3 طلاق میدن. بیش از 90% طلاقای ما درخواستش مال خانوماست، یعنی همینجوری خیلی زود میخواد همه چیو تموم کنه. خب حالا این خیلی بیفکریه دیگه. یه کسی میگه نه من حالا که این میدان برام پیش اومده، خودم که نمیخواستم برام پیش بیاد، من دقتای لازم رو کردم، همه فعالیتام انجام دادم، حالا همسر اینجوری شده دیگه، خیلی خوب، این رو برای رضای خدا تحمل میکنم و نشاطم از دست نمیدم، نشاطم از دست نمیدم. یه خانمی بودش از شاگردای من، خیلی در چشم من این خانم بزرگ هست. ایشون یه بار اومد از شوهرش من شکایت کرد، گفتش این خیلی اول خیلی آدم خوبی بوده بعد فاسد شده. گفتم حالا یعنی چی فاسد شده؟ گفت مشروب میخوره، منو به شدت کتک میزنه و سگ که نجسه میاره تو خونه، میگه اینو تمیز کن بشور. بهش میگم این نجسه، میگه نه تو نجسی، تو باید اینو بشور. خرجی نمیده. بعدم بعضی وقتا یکی، بعضی وقتا دو تا، بعضی وقتا سه تا زن میاره از بیرون اسم شب تو خونه به من میگه تو برو هر جا میخوام با اینا بزنم برقصم هر کاری دلم بخواد بکنم و خیلی کارهای دیگه. حالا اینا بعضی کار کوچیکاش بودش دیگه، خیلی شکنجه بود. بعدم میگه نمیذاره من کلاس بیام، نمیذاره من درس بخونم، نمیذاره من حوزه برم، هیچ. ایشون گذشت از این ماجرا، یه چند سالی گذشت، مثلا شاید یه 5-6 سال گذشت. یه بقای آمد گفتش که حد آزاراش خیلی شدید شده، اینجوری شده اینجوری شده، میخوام جدا بشم. معقولم بود که جدا بشه، منم گفتم که دیگه واقعا حق داری، همون موقعش هم باید جدا میشدی، ولی امیدوار بود که ساخته بشه. منم گفتم من امیدوار نیستم ساخته بشه، ولی حالا تو امیدوار هستی میخوای ادامه بده ادامه بده، ادامه داد و بعدم برید. به من گفتش که من تو تمام این مدت یواشکی تمام توسط یکی از دوستام نوارا رو گوش میکردم، جلسات رو گوش میکردم، از دیپلمم خودم رو تو حوزه با غیر حضوری رسوندم به لیسانس، لیسانس حوزه رو هم گرفتم. فکر کن تو یه مصیبت اینجوری، یه کسی که انقدر تو فشاره، زن شوهر داره بچه دار، با اون همه فشار، فشار هر روز، نه مثلا میگم یه هفته یه بار یه ماه یه بار، فشار هر روز، درساشو خونده، نواراشو گوش کرده، سیرشو طی کرده، مسیر رو آمده تا رسونده خودشو به اینجا. این خانم الان اگه بخواد با یه خانومی صحبت بکنه، با یه کسی صحبت بکنه، بگه صبر کن خدا اجرت میده، حرفش به دل میشینه. چرا؟ چون خودش صد برابر اون چیزی که به دیگران توصیه میکنه رو تحمل کرده، صبر کرده خودش. از صبر علی النواعه خدا هم براش خیلی مایه گذاشت. به خاطر همین جریانی که شد بعد از ازدواجش رشد معنوی خیلی خوبی کرد و یه ازدواج فوق‌العاده موفق و عالی کرد، با یکی از آدمای بسیار خوب ازدواج کرد و الان زندگی بسیار خوبی دارن. خب از صبر علی النوائب یونیل و شرف المراته، یادتون داره چند بار خوندم که حفظش بکنید اگر میخواید. صبر بر سختی ها انسان رو به بلندی مراتب میرسونه. پس هر کی میخواد عزیزتر بشه، هر کی میخواد بزرگتر بشه، هر کس میخواد شریفتر بشه، هر کس میخواد نورانیتر بشه، هر کس میخواد شبیهتر به خدا بشه، صبرش رو بیشتر بکنه و بیشتر تحمل کنه. خب صلوات خط بفرمایید. باز امیرالمومنین علیه السلام یه راهنمایی دیگه هم کرده، خیلی خوبه این راهنمایی. ان للمحن غایات و للغایات نهایات، فاصبروا لها حتی تبلغ نهایاتها، فالتحرک لها قبل انقضائها زیادت لها. میفهمد که مصیبت که میاد سراغت، مشکلی که میاد سراغت، این یه مدتی داره و این مدتش دوره داره و دورش هم تموم شدنیه. یه دوره‌ای داره و دورش هم چیه؟ تمام میشه. گرفتار میشه. چند روز پیش که این دوستان ما سرطان گرفته بود، اومده بود، حالا چون من سابقه سرطان داشتم دیدم خیلی بیتابه، اومد پیش من گفت اینجوری شدم. گفتم ببین از الان خراب نکن کارو. این هست، دیگه الان اومده، به شیرینی بپذیرش و بذار تا دورش تمام بشه. وقتی دورش تمام بشه خودت لذت میبری. ولی اگه الان بیتابی بکنی تمام دوران رو تلخ میگذرونی، ثواب و اجرت هم از دست میدی، هیچی هم برات نداره، فایده هم نداره برات، حیف نیست. برای همین شاد باش. خیلی با ارزگی میخواد، خیلی زرنگی میخواد که انسان بیاد سرش و شادیشو بتونه چیکار کنه؟ حفظ بکنه. پیره خرد پیشه نورانیم، شست ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. هان گذران است جهان شاد باش. این گذران بودن خیلی خوبه، الحمدلله تموم میشه. پس یادتون باشه برای سختی ها مدت هست، دوره هست و دورش هم چیه؟ تمام میشه، بالاخره تمام میشه. فصبروا لها، پس صبر کنید برای این، تو این دوره، تو این مصیبت ها و مشکلات تحمل کنید. حتی تبلغ نهایاتا، تا به آخرش برسه دیگه، تا به انتهای مصیبت برسه نجات پیدا میکنید. فتحرک لها قبل انقضاها زیادتون لها، اما بی صبری و تحرک و فعالیت کردن قبل از اینکه دورش برسه چیه؟ مصیبتو بیشتر میکنه. مثل زخمه، دیدی بعضی از این زخم‌ها وقتی میزنه تو صورت یا بدن یه جایی، این باید بیاد برسه، این زخم مثل آب مروارید چشمه، این باید بیاد برسه، عفونتش خارج بشه، خوب بشه. مثل سرماخوردگی، شما نمیتونی یه کاری کنی سرماخوردگی زودتر خوب بشه، یه دوره است، یه عفونتی است، باید دورهشو بگذرونه و خارج بشه. درست شد؟ خیلی خوب. من به سربازا میگفتم، یه آخر جنگ یه چند صد تا سرباز فراری اردو بودن توی پادگان، خیلی آدمای سختی بودن، یعنی هم فراری بودن هم که اصلا به این چیزا اعتنایی نداشتن، به این حرفا، همه خلاف. بعد تماس گرفتم، من جبهه بودم، من گفتم که بابا یه مش خلاف اومدن، باش بیا اینجا با اینا صحبت بکنیم. خیلی خب بریم. ما پاشیدیم اومدیم اینجا و رفتیم سر کلاس و دوره داشتیم برای اینا، بعد یه دوره مثلا یه ماهه به اینا میدادیم تا یه ذره آروم شن. بهشون گفتم ببین شما این سربازی پاتون هست، الان خیلی از بچه‌ها هستن، شما تو خانواده هاتون شاید داشته باشید یا فامیلاتون یا آشناهاتون، کسایی که فرار میکنن از سربازی، 6 ماه 3 ماه 4 ماه میرن، آدمای بی عرضه، ضعیف، آدمای اصلا خدمتتون، کسی که تسلط به خودشون ندارن، فوق العاده ضعیف، دست و پا جلفتی که نمیتونه پس خودش برویاد، میره اونجا میبره، میگه نمیره. هم خیانت مملکتش میکنه به کشورش، به 70 میلیون نفر خیانت میکنه، سربازی نمیره، مدیون میشه، یعنی یه گناه بسیار بزرگ، حق و ناس هم هست که اصلا آمرزیدنی هم نیست به این راحتی. همم که تا آخر اون برای خودش و خانواده و همسرش و همه چی درد سر درست میکنه، بعدم چون سربازی نرفته مجبور 1000 یه جور خلاف دیگه هم بکنه تا بخواد اینو پوششش بده. بخواد بخواد های بی صبری بشه بودم. ببین شما اومدی سربازی، الان این 2 سال رو باید بگذرونید، شاد بگذرونید، میگذره، با قصه و افسوس و دلتنگی هم بگذرونید، میگذره، ولی در مورد اول زودتر میگذره، در مورد دوم دیرتر میشه. برای همین از اول شاد باشید، هی نگید وای 2 سال دیگه، تا 2 سال دیگه ما چی میشه، قراره بری بیمارستان بخوابی، 1 هفته گفتم بیمارستان میخوام، 10 روز گفتم بیمارستان میخوام، درست دیگه میگذره. بیتابی بکنی، ما الان کسایی داشتیم مردن به خاطر اینکه تحمل دوران درمان رو نداشتن. الان ما کسی داریم داره 20 سال درد میکشه برای اینکه 1 ماه درمان رو نمیتونه تحمل بکنه. دکتر میگه هر وقت بیای باید مثلا 1 ماه بخوابی، مثلا من وزن آویزون کنم به کمرت به پات درست میشه. 20 سال داره پادر تحمل میکنه که 1 ماه تحمل نکنه. یا حتی بعضی بی صبری شکمی دارن، این خیلی بده، بی صبری شکمی، یه نمیتونه غلبه کنه به اینکه از قضا بگذره، از مزه بگذره. اینا خیلی آدمایی هستن که شکست زیاد میخورن و هیچ وقت رشد معنوی و انسانی خوبی نمیکنن، کسایی که اسیر شکم و مزه هستن. میگه آقا قند داری، یه مدت پرهیز کن نخور، خوب میشی. نمیتونه شیری نخوره. میگه چربی نخور یه مدت، حل میشه. میره یواشکی روش نمیشه، جلو بچه‌هاش و همسرش و کسای دیگه رعایت میکنه، وقتی اینا نیستن چند برابر میره مصرف میکنه، نمیشه تحمل کنه، شیر نمیخوره، قند میخوره، نمک میخوره. آه بابا نه، چه اشکال داره؟ یه بار امتحان کنیم. آره ما مثلا فرض فرمایید که بحث تسلط بر خودو گفتم دیگه. حالا امروز من میخوام یه غذایی بخورم که بی نمک باشه، ایبی داره؟ یه امروز تحمل کنیم بی نمک بخوریم ببینیم چه جوری میشه. نمیمیریم که. میگه آقا مزه نمیده، آقا غذا هم بدون نمک. خب حالا قرار مزه نده دیگه، اصلا ما قرار همین باشه که این مزه رو بگذاریم ازش. خب نده، خب نخور. تمرین بکنیم. حضرت میفرماد کسایی که تلاش میکنن زودتر مشکلاتشون رو تمام بکنن، اینا فقط مشکلاتشون رو اضافه میکنن. فقط مشکلاتشون رو چیکار میکنن؟ بیشتر میکنن. بیتابی مثل باطلاق افتادنه، مثل باطلاق. شما باطلاق تلاش بکنه ازش در بیای، چه اتفاق میفته؟ بیشتر فرو میری درش. تحرک نباید داشته باشی. بعضیا خیلی سعی میکنن این زخمشون رو اونقدر دستکاری میکنن که این زخم برای به جای یه هفته خوب شدن چند هفته این زخم میمونه، پخش میشه قسمت های دیگه بدنشون آلوده میکنه. میگه پات شکسته باید تو گچ باشه 3 ماه 6 ماه. میگه من که اصلا نمیتونم تحمل کنم. بعد تحمل نمیکنه تا آخر عمر، پا درد داره تا آخر عمرم نمیتونه از پاش خوب استفاده بکنه. بی صبری. فتحرک لها قبل انقضائها زیادتون لها. تحرک، تلاش کردن قبل از اینکه مدت اون مصائب سر بیاد باعث زیاد شدن و افزایش محنت میشه، قصه انسان رو بیشتر میکنه. زیاد اتفاق میفته تو زندگی ما که ما به یه مشکلاتی برمیخوریم که باید چند ساعت، چند روز، چند ماه و چند سال صبر کنیم. چون تحملشو نداریم، چون تحمل نداریم نمیخوایم صبر بکنیم و عجله میکنیم، باعث میشیم که اون مصیبت چی بشه؟ چند برابر بیشتر طول بکشه. اگه تحمل میکردیم به یه موقعیت عالی خوب میرسیدیم و شیرینی به سراغ ما میومد که همه اون غمهای گذشته رو جبران میکرد. ولی چون همچه تحملی نداریم، عجله داریم، یک سره عجله میکنیم، کار رو خراب میکنیم، کار رو ضایع میکنیم. شعر قشنگی هم اجازه کردم، به این شعر توجه کنید. از سعی کار عشق شود خام بیشتر، از سعی کار عشق شود خام بیشتر، پیچید به مرغ بال فشان دام بیشتر. یعنی وقتی مرغ میفته توی دام، هرچی بال بزنه این تورا بیشتر به بالش میشن، بیشتر درد سر میشن، هرچی تکون شدیدتر بخوره. کار عشق هم اینجوریه، کار دوست داشتن هم اینجوریه. بی صبریه در دوست داشتن کارو خراب میکنه. یه وقت انسان با یه نفر خیلی دوسته، خیلی صمیمیه، یه رابطه آروم و گرم و عمیق دارن، عجله‌ای که میکنن، بیتابی که میکنن، هی مثلا میگه حضرت میفرماید که زور غبن تزدد حبن. ملاقات اگه میخواید همدیگر رو بکنید، یه روز در میون همدیگر رو ملاقات بکنید. تونتون هی دلتنگی نکنید برای همدیگه، به خاطر اینکه محبتتون چی میشه؟ کم میشه. ولی اگر با فاصله همدیگر رو ببینید، به عادت دیدن همدیگر، به هم دیدن همدیگر عادت نکنید. هیچ وقت نذارید عادت بشه یه نفر براتون. وقتی عادت میشه خطرناک میشه، خطر انقضا وجود داره و این رابطه خرابی. حتی بین زن و شوهر، یا شما زن و شوهر هستن، یه از بهترین زن و شوهر به هم رسیدن، ازدواج هم کردن، وقتی به هم عادت میکنن این میره تو افول عشق، خطرناک میشه. خواهر برادر، پدر و فرزند، مادر و فرزند. ما الان مادر داریم، بچهش میخواد یه هفته بره اردو، نمیذاره بره، میگه من میمیرم یه هفته از من جدا بشه، و بچه متنفر میشه. بچه دوست داره با دوستاش، با رفقای دیگه‌ش هم برسه که مادرش هم دوست داره، ولی این چسبندگی مادر بهش باعث میشه که علاقه بچه یواش یواش بشه، زده بشه، یه کم بشه، یعنی بچه به یه وضعیت بدی برسه. محبت بیش از حد، عادت کردن بیش از حد، چسبندگی به هم بیش از حد خوب نیست. این فاصله داشتن و عادت نکردن خوبه. خب دوست تو هست، دلت براش تنگ میشه، هفته یه بار یه روز در میون با هم تماسی داشته باشید، یا هر روز هم میخواید تماس داشته باشید، به یه نفع که آزاردهنده نباشه. ولی وقتی از یه حدی میگذره ممکن آزاردهنده بشه. مثلا هر میاد میگه من و فلانی با هم علاقه داری ولی خانوادهش نمیذاره ما با هم دوست باشیم. بلکه میره به خانواده صحبت میکنه، میگه بابا دیگه اینا شورشو در آوردن دیگه، نه درس میخونن، سر سفره، خواب، نمیدونم درساشون رو گذاشتن کنار، مطالعاتشون رو گذاشتن کنار، افول کرده. خب این خوب نیستش دیگه. دو تا خانم بودن چند روز پیش، اینو قبلا به من مراجعه کرده بودن، بهشون گفته بودم که این مقدار عادت شما به هم دیگه خطرناکه. دو تا زن شوهردارم بودن ولی انقدر به هم علاقه داشتن که این یکیشون که صبح تا شوهره میرفت بیرون نهار درست میکرد میاد پیش این میموند، یعنی هر روز همینجوری بود، خیلی به هم چسبیدن. هر روز کارشون این بود. یه موقعی هم که مثلا چیز میشدن، خب زن شوهردار بودن، شوهرشون هم بهشون اعتماد داشتن، بریم مثلا پارک، بریم بیرون، اینا گاهی وقتا مسافرت میرفتن با هم، بریم کیش، بریم مشهد، بریم نمیدونن اردو کجا، بریم فلان جا، بریم جمکران، همینجوری یه سره خلاصه به قول امروزی ها سریش همدیگه بودن، سریش هایی که دوست داشتن با هم باشن. خلاصه چند وقت پیش من خیلی توصیه کردم که این اتفاق نیفته، به واسطه ها گفتم که بهشون بگید که این خوب نیست اینجوری، حتی اگه همدیگر رو دوست دارن به خاطر علاقه شون به همدیگه باید همدیگر نبینن، اتفاقا به خاطر دوست داشتن همدیگه هم باید همدیگر نبینن، چون عشق باید پایدار باشه. خلاصه توی یکی از این اوج گرفتن های دوستی یه قراری با هم میذارن که با هم برن یه مسافرت. خواست شوهر میاد میره، ما خیلی دیگه یه شورش در اومده، زنه میخواد بره بهش میگه نرو بابا کار داریم تو خونه، بالاخره خونه زنی سر نرو. حالا اینم راه افتاده بود رفته بود و تو راه هم شوهر زنگ میزنه که باید برگردی، حقم داره مرد. اینم نه تحمل نداره که داره رفقاش دارن میرن ولگردی و گشتن، این بخواد نره با اونا. خیلی اینجوری هستن دیگه، تو مردا هم اینجوری زیاد، بیشتر مردا اینجوری هستن، تو زنها استثناست این قضیه ولی در مردا زیاده. بعد خلاصه این زن انقدر عصبانی شده بود، اومده بود یه مقدار زیادی قرص خورد، رفت تو کما، تموم شد. هیچ، زن شوهردار با چند تا بچه. حالا این الان اونور عاقبتش چی میشه؟ اونور چی میشه عاقبتش؟ به خاطر یه همچین دوستی افراطی؟ خب آقا بالاخره تو این خانم رو دوست داری، بهش علاقه داری، دوست داری مثلا با هم باشید، حالا یه هفته نبینیش نمیمیری که، یه هفته است، بعد یه هفته دوباره هم دیگر میبینید، یه ماهه، چند روزه، بالاخره این هست، این داستان هست. حضرت میفرماید کسایی که میخوان زود عجله کنن که مدت رو کمش بکنن، در واقع دارن چیکار میکنن؟ دارن مصیبت رو بیشترش میکنن، گرفتاری درست میکنن تو مصیبت ها. تو مصیبت ها گرفتاری درست میکنن، اون محنت رو زیاد میکنن. خب حالا به مناسبت این شعر ما مجبور شدیم یه مقدار راجع به عشق و عاشقی بگیم. از سعی کار عشق شود خام بیشتر، پیچید به مرغ بال فشان دام بیشتر. فکر کنم بسه دیگه برای امروز. صلوات خط بفرمایید. خب با سعی میکنیم انشاءالله یک یا دو جلسه دیگه بحث رو انشاءالله خاتمه بدیم که این دوره بحث ما هم به پایان برسه. شعری که در رابطه با شاد بودن بود چی بود؟ ای گفتید؟ چی بود؟ این شعر مال علامه است، علامه طباطبایی در مورد مرحوم امیرعلی قاضی میگه. البته شعر خیلی زیباست، دوست داشتم یه فرصتی بشه براتون یه قصیده این کاملش رو براتون بخونم، خیلی قشنگه. این یه آدم فاضلی نامه می‌نویسه به علامه، به شعر، و توی اون شعر گله میکنه از محنت‌ها و گرفتاری‌ها و حوادث زمانه. مرحوم علامه براش نصیحت های می نویسه، بعد از جمله چیزهایی که می نویسه آخر اون شعر مفصل اینو میگه، پیر خرد پیشه نورانیم، میگه من رفتم خدمت ایشون عرض حال کردم، مرحوم قاضی، پیر خرد پیشه نورانیم، شست زدل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. هان گذران، کاش ما عمل کنیم به این. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. خب با هم دیگه سوره هم میخونیم برای شفای خودتون و مریضانتون و مریضان اهل اسلام و کسانی که از شما التماس دعا دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت آموزش امواتتون، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بعد وارث‌ها و بی‌وارث‌ها، یک فاتحه با صلوات می‌فرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعله. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان حضرت، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، سه صلوات بلند خط بفرمایید.